از بار دیگه مصیبت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رو خدمت همه شما همراهان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم برنامه برکرانگی نور و شنیدن تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 113 و 114 توسط دانشمند فرزان حضرت آیت الله جوادی آملی خواهد بود. بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق محمد حسین پور تهیه کننده امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش، قبل از تقدیم آخرین برنامه از حضور تک تک شما خوبان مرخص میشیم. شب خوبی داشته باشید. خدا یار نگه دارد.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. در شأن نزول آیه‌ای که قبلا محل بحث بود، وجه دیگری از تفسیر علی ابن ابراهیم قومی نقل شد که لابد ملاحظه فرمودید و اون این است که سه برادر شرور انصار در مدینه خانه کسی را غارت کردند، خانه عموی قتاده را غارت کردند و قتاده جریان غارتگری خانه عموی خود را به عرض پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسوند. همین سارقین یک مسلمان بیگناهی را به نام ابن سهل متهم کردند که سرقت مال این ابن سهل است. این ابن سهل شمشیر کشید و برآشفت، گفت یا باید شاهد اقامه کنید یا من انتقام میگیرم. اونها در مقابل این سرسختی ابن سهل مدارا کردن، فداروه و مدارا کردن طبق نقل علی ابن ابراهیم. برای اینکه قضیه لوس بشود، یکی از همفکران خود را که خوش زبان و زبندار و فصیح بود او را پیدا کردند، به محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فرستادند و او با اون چرب زبانیش گفت قتاده یک گروه شریف اهل حسب و نسب را به سرقت متهم کرده است. دیگر نگفت این سرقت واقع شد یا این سرقت را ابن سهلان انجام داد، فقط برای تبرئه این سه برادر شرور انصار به محضر پیغمبر رفت. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل غمگین شد. بعد وقتی بار دوم قتاده به حضور پیغمبر مشرف شد، حضرت او را سرزنش کرد، مورد عتاب قرار داد که چرا یک عده محترم را متهم به سرقت کردی. این خلاصه شأن نزولی که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل. این شأن نزول با آیه سازگار نیست، برای اینکه برابر این شأن نزول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو تا کار کرد که هیچ کدامش معاذ الله ثواب نبود. یکی پذیرفتن توطئه اون حرف زبوندار به چرب زبان که سارقین را تبرئه کرد. دوم سرزنش کردن قتاده که حرف راست زد. خب برابر این شأن نزول توطئه اون اشرار در دو جا نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اثر کرد، در حالی که ظاهر آیه این است که اونها قصد توطئه داشتن ولی خداوند تو را آگاه کرد به توطئه اونها خونساش. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که درباره این لولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفتون منهم سه نظر هست. نظر اول این که اگر چنونچه فضل و عنایت الهی نبود اونها به فکر توطئه بودن، همت می گماردند، ولی چون فضل و رحمت الهی نصیب تو شد اونها فکر توطئه را هم در سر نپروراندند و همت نگماردن، زیرا جواب لولا لهمت است. لولا فضل الله و رحمته علیک لهمت. حالا چون فضل و رحمت الهی شامل حالت شد اونها همت هم نکردن، نیت هم نکردن، قصد توطئه هم نکردن، خدا اونها را از فکر توطئه باز داشت، که این خیلی معنای لطیف و رقیق است ولی باید با همه جوانب بسازد. لطیفترین معنا های معنای اولی است، چون ظاهر شرط و جزا و ظاهر لولا لکزا این است که چون اگر اولی نبود دومی بود، ولی چون اولی هست جا برای دومی نیست. لولا فضل الله لهمت، ولی چون فضل و رحمت خدا هست اهتمام منفی است، یعنی همت گماردن و اون فکر توطئه منفی است. نظیر اون چی که در سوره مبارکه یوسف هست که و همت بهی، یعنی اون زن قصد یوسف کرد ولی یوسف سلام الله علیه نه تنها کاری نکرد قصدم نکرد. برای اینکه فهمید و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، اگر حضور الهی را نمیدید قصد میکرد، ولی چون حضور الهی و برهان الهی را دید قصد اون زن هم نکرد، که اون آیه یوسف سلام الله علیه را نه تنها در مقام کار تبرئه می کند که کار بد نکرد، بلکه در مقام نیت و قصد هم معصوم می داند، می گوید قصد و همت بد هم نکرد. و اینکه فرمود و هم بها لولا ان را، ولی چون برهان رب را دید همت هم نگمارد. که این معنا لطیفترین معنا از معانی و وجوه سگان است، منتها با بعضی از شأن نزول ها هماهنگ نیست. معنای دوم این است که اونها قصد کردند ولی در کار موفق نشدند، یعنی توطئه اونها خونسا شد. معنای سوم برابر همین شأن نزولی که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شد این است که اونها قصد کردند، مقدماتشان فراهم کردند، یک انسان چرب زبانی را پیدا کردند، او را به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند، حرف او هم در پیغمبر اثر کرد، پیغمبر هم غمگین شد و قتاده را سرزنش کرد یعنی قتاده‌ای که حرف صحیح زد او رو سرزنش کرد. بعدن آیه نازل شد این توطئه خارجی را خونسا کرد. این ضعیفترین و نازلترین معناست. اون اولی خیلی رقیق و لطیف است، اما با همه این جوانب نمی سازد. اونها به این فکر بودن، مقدمات رو فراهم کردن که آسیب برسانن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، اغفال کنن. در این فضا آیه نازل شد و توطئه را خونسا کرد و بود اونا میخواهن یه همچی کاری بکنن. بدان این خیر الامور است، هم با شأن نزول میسازد هم با آیه مخالف نیست. برای اینکه گرچه ظاهر آیه این است که اون اصلا همتی نکردن، اما از این موارد در قرآن زیاد است که اونا قصد خلاف داشتن ولی موفق نشدن. نظیر اونچه که در سوره توبه آمده است که و همو به ما لم ینالو، یعنی اینها همت گماردن، قصد کردن که آسیب برسانن ولی موفق نشدن. اونچه که در این جریان اتفاق افتاده است همو به ما لم ینالو، یعنی همت کردن، قصد کردن که آسیب برسانن ولی موفق نشدن. گرچه اونچه که در سوره توبه است مربوط به این جریان نیست، ولی اصل کلی رو تأیید میکنن. آیه 74 سوره توبه است که وقتی که فرمون یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، اونگاه فرمون یحلفون بالله ما قالو، اینا سوگند یاد میکنن این منافقین که نگفتن. ولقد قالو کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم و همو به ما لم ینالو، اینا همت گماردن که کار انجام بدن ولی ناکام موندن. چون در سوره طارق یه اصل کلی دیگر را بیان کرد، اون آیه 15 سوره طارق است، 15 و 16، که انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدا، اینا نقشه می کشن که آسیب برسانن ولی کید الهی فاتح هست و نقشه اونها را خونسا می کنن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم در باره عصمت این بود که عصمت هم در عقل نظر هست هم در عقل عمل، یعنی اون چه که مربوط به ادراک و اندیشه است اینا خوب میفهمن، معصوم از خطا و مغالطن، و اون چه که مربوط به عقل عمل هست در تصمیم گیری و در اراده معصومن. سر معصوم بودن عقل نظر آن است که احساس، تخیل و توهم اینها شیعیان عقل نظرن، مشایعت میکنن او را، هرچه عقل میفهمد وهم و خیال و حس میسازن. نه اینکه حس و خیال و وهم در کار عقل دخالت بکنن و یک امت بی امام باشن، این چنین نیست. در مسئله عقل عمل که بهی او به در رحمان وکتوسه و جناب، مسئله شهوت و غضب جز شیعیان این عقل عملن، جز امتان عقل عملن. هرچرا عقل عملی تصمیم بگیرد، اراده کند، نیت کند، مسئله شهوت و غضب همون را میخواهن. اگر چیزی را قوه عقلی دوست داشته باشد، شهوت هم در مرحله رقیق همون را دوست دارد، غضب هم در مرحله رقیق خلاف همون را دفع میکند. چنین چیزی این مجموعه را عصمت میگویند. پس این که در تعبیرات سیدن استاد رضوان الله آمده است عصمت ملکه علمی، با این توجیه تام خواهد بود که هر صورت نفسانی ملکه علمی است، اما عصمت های علمی ملکه علمی محض است، عصمت های عملی ملکه عملی است، منتها چون وصف نفسانی است، صورت نفسانی است و مجرد است و نفس مجرد است، هر صورت مجردی هم علمی است. عصمت را باید در ردیف عدالت جستجو کرد. مرحله نازله عصمت همون عدالت است. عدالت یه امر عملی است، نه یه امر علمی. البته عدالت یک ملکه نفسانی صورت علمی مجرد دارد. ذات اقدس اله در جریان عصمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود تو در بخش های علمی اون چرا که خدا فرمود تو خوب تلقی میکنی، چون انکه لطلق قرآن من لدن حکیم علیم، از طرفی هم نزل به روح الامین و علی قلب که رتکونه من المنذری، و این وحی هم از اون مرحله ام الکتاب تا به سمع شما برسد محفوف به فرشتگان محافظ است که هیچ راهی برای نفوذ شیطان نیست. در سوره جن این چنین فرمود، آیه 27 و 28 سوره جن این است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. یعنی این وحی که نازل می شود پیشاپیش وحی فرشته ها رصدند، دنبال وحی فرشته ها رصدند. این رصدها، این کمین ها، این محافظان، این مراقبان وحی را از هر دو طرف احاطه کردند که مبادا شیطان راه پیدا کند. لذا بالحق انزلناه بالحق نزل، تو راه دیگه آسیب نمیبیند، برای اینکه تو راه محفوف به فرشته هاست. اگر از طرف حق نازل شده است و در بین راه معصوم نباشد، دیگر بالحق نزل نخواهد بود. ممکن است بالحق انزلناه باشد اما بالحق المشوب نزل در آید، ولی وقتی که از جلو دنبال با فرشتگان رصد میشود، هم مبدا محفوظ است هم منتها، هم بالحق انزلناه هم بالحق نزل. وقتی این چنین شد، وحی برای این نیست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حقایق عارف بشود، آگاه بشود. این یک گوشه ی هدف است. وحی برای اون است که اون چی که از ذات اقدس اله رسید همونطور بدون کم و کاست به گوش جامعه برسد. از اون به بعد هر کس میخواد قبول کند، هر کس میخواد قبول نکند، تا به سطح جامعه برسد معصوم است. خب حالا از ذات اقدس اله معصومانه وحی نازل شد، در بین راه هم به وسیله فرشته ها مراقبت شد، به قلب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معصومانه رسید، بالحق انزل الله و بالحق نزل. حالا از قلب پیغمبر میخواهد به سطح جامعه برسد، باید در محفظه پیغمبر درست محفوظ بماند. یک، در هنگام ابلاغ و املا و انشاء کردن درست بیان کند. این دو، تا صحیحا به سطح جامعه برسد. از اون بعد من شعف الیکفر و من شعف الیومه. پس از ذات اقدس اله که نشأت میگیرد، والله یقول الحق، من اصدق من الله قیلا، من احسن من الله حدیثا و مانند، در بین راه هم که با رصد فرشته ها محفوظ است، این دو، وقتی هم که به قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود، این قلب هم امین وحی خداست. این سه. حالا ممکن است انسان مطلبی را صحیحا بفهمد، بعد در اثر ضعف حافظه یادش برود، خوب فهمید ولی خوب حفظ نکرد. این بخش چهارم رو هم ذات اقدس الا تأمین کرد، همون سنقره و کفلا تنسا. اون الا ما شاء الله هم از موارد استثنایی است که تأکید مستثناست، مستثنا من هست، یعنی این که تو ناسی نیستی به ذات نیست، خدا هم واکان رب بکنستی یا تو هم ناسی نیستی، منتها عدم نسیان تو به عدم نسیان اله وابسته است. خب سنقره او که فلا تنسا، این فلا تنسا نشون میدهد که در بخش چهارم هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است. خب حالا یه وقت از کسی معارف را خوب درک میکند و خوبم حفظ میکند، ولی موقع گفتن در اثر سبق لسان اشتباه میکند. یه وقت از یه کسی، شما ببینید در این کلمات بحثای فقهی بین سهو و نسیان و بین سبق لسان فرق میگذارن، یه وقت از یک کسی مطلب را خوب فهمید و فهمیدار هم بدون کم و زیاد خوب حفظ کرد، لیکن در موقع گفتن گرفتار سبق لسان است، در موقع گفتن غفلتی راه پیدا میکنه. این مرحله انشاء، ابلاغ، املا، دیکته کردن ها را هم ذات اقدس اله معصوم کرد فرمود ما ین تقو ان الهوا این هو به الا وحیان یوها، که در سوره مبارکه نجم است آیه 3 و آیه 4. خب پس این در مقام ابلاغ. وقتی این مقطع پنجم هم تأمین شد، بین لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سطح فهم مردم، اینجا هم یه عده فرشته هستن. این چیزی که پیغمبر درست بگوید ولی درست به سطح جامعه منتقل نشه، چون اون لیعلمه و اون رصد اینجا را شامل می شود. خداوند یسلک من بین یدیه به من خلفه رسدن لیعلمه ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این تنها مخصوص به ملائکه نیست که رسالات رب را به پیغمبر برسانند، بلکه پیغمبر را هم شامل می شود که رسالات رب را به مردم می رساند، چون الذین یبلغون رسالات الله شامل پیغمبران می شود دیگر. خب پس بنابراین اون چی که به منطقی گفتار و زبان و لبان مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برمی‌گردد معصوم است، و اون چی هم که پیغمبر فرمود معصومانه بدون کم و کاست به سطح جامعه رسید، یعنی مردم فهمیدن که چی حلال است چی حرام، تا اینجا حق است. از اون به بعد من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. از اون به بعد بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن، نه اینکه انتقال وحی از زبان مطهر پیغمبر به گوش مردم این وسط ها آسیب میرسند، این چنین نیست. بعضی ها خلاف میکنن و دروغ از پیغمبر چیزی نقل میکنن، اون ضرر ندارد، ولی اون چی که خود پیغمبر ابلاغ کرده است صحیحا به دست مردم میرسد، صحیح در دست مردم هست، گرچه عده دروغ جعل کردن و دروغ را با صحیح مخلوط کردن و تمیزش اجتهاد طلب می کند، ولی صحیح را پیغمبر و مردم گفته است. این چنین نیست که این وحی در هنگام انتقال از زبان مطهر پیغمبر به سطح جامعه آلوده بشود، این چنین نیست، بلکه به حق می رسد. بعد یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن، یه عده تحریف میکنن و مانند. اما این که درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و انزل علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم، این دو تا مطلب دارن. یکی این که تو درس نخونده خیلی از چیزها رو یاد گرفتی، این نگار مکتب نرفته خیلی از چیزها رو یاد گرفت. مطلب دیگر این است که حالا برفرض مکتب میرفت، برفرض با استعداد خود با نبوغش که داشت تلاش کوشش میکرد و درس میخوند، آیا میتوانست با نبوغ استعداد از راه تحصیل و جد و جهد یا از راه ریاضت یه همچه مطالبی رو بفهمد؟ فرمود نه، ما چیزی به تو یاد دادیم که نه راه مدرسه به سوی او باز است نه راه ریاضت. بالاخره انسان از دو راه که به نحو منفصله مانعت الخلوب است و جمع را شاید میتواند چیز یاد بگیرد، یا از راه درس و بحث عادی، یا از راه تهذیب نفس و تزکیه نفس، رؤیاهای خوبی نصیبش بشود، یا در بیداری مطالبی را درک بکند و مانند. اینا راههای کسبی است که انسان بالاخره با زحمت چیزایی را میفهمد. این و علمک ما لم تکن تعلم، غیر از علمک ما لا تعلم و ما لم تعلم است. نفهمد خدا چیزی به تو یاد داد که تو نمیدانستی، فهمود چیزی به تو یاد داد که تو اون نبودی که یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم، خب اگر یه چیزی رو انسان با درس خوندن 30-40 سال یا با زحمت‌های 30-40 سال یاد بگیرد، بالاخره میتواند خودش با تلاش و کوشش 30-40 سال یاد بگیرد. این آیه میگه ما چیزی به تو یاد دادیم که راه تحصیل ندارد. کسی خیال بکند حالا با 30-40 سال درس خوندن به اینجا میرسد، این طور نیست، یا با 30-40 سال ریاضت کشیدن به اینجا میرسد، این طور نیست. این را به همه ما هم فرمود در سوره مبارکه بقره، بحثش تا حدود ابتدن گذشت که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم مانند سایر انبیا، اونا چیزی به بشر یاد میدهند که بشر راهی برای یاد گرفتن اونها ندارد. این همون بود که همون ویعلمکم ما لم تکون و تعلمون، این ویعلمکم ما لم تکون و تعلمون قبلا به صورت مبسوط در سوره مبارکه بقره بحث شد، آیه 151 سوره بقره است. فهمت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خب حالا بسیاری از اسرار گذشته انبیاست، جریان حضرت نوح سلام الله، جریان حضرت موسی، در هنگامی که حضرت در وادی جانب ایمن بود، در وادی طور بود، چگونه وحی نازل شد، اینا رو قرآن برای ما شرح داد. اینا یه مطالبی نیست که انسان با درس و بحث بفهمد یا با ریاضت برش حل بشود. در قرآن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که تو در وادی ایمن نبودی، تو ساوی در مدین نبودی، ما کنت به جانب طور، ما کنت ساویان فعل مدین، ما کنت به جانب الغربی، تو این جهان نبودی و من تمام خصوصیت هایی که برای انبیا گذشته در اینجا پیش آمد بعد شرح دادم. پیغمبر هم همه اینها رو برای ما شرح داده است. اینا یه چیزی نیست که با درس و بحث آدم بفهمد ما بقیه جریان هست موسی چی بود یا با کشف با ریاضت بفهمد. و همچنین درباره اسرار بهشت و جهنم، اگر وقتی حارثه ابن زید و امثال اینها بعضی از اسرار کشف کردن، با تعلیم وحی کشف کردن، راه ها رو نشون دادن. حالا اگر نبود راه انبیا، راه خاص نبود، هیچ ممکن نبود این امور را انسان مثل ریاضی یا طبیعی با درس و بحث بفهمد. بعضی از چیزهاست که انسان با مطالعه، با تأمل، با درس و بحث میفهمد، مثل این که عدالت واجب است، غیبت حرام است، دروغ حرام است، خیانت حرام است، وفای به عهد واجب است، نقض عهد حرام است. احکام از این قبیل که جنبه مردمی دارد، ممکن است کسی در بحث‌های اخلاقی تلاش کوشش کند تا حدودی به این مسائل برسد. اما اسرار غیبی که فراوان است، از مبدأ گرفته تا معاد، در قرآن به ما آموخت، اینا رو با درس و بحث میشه فهمید، اینا رو با ریاضت میشه فهمید. اینا مطالبی نیست که انسان بتواند از نزد خود یاد بگیرد. اصلش را به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و فرعش را پیغمبر به ما میفرماید. پس و علمک ما لم تکن تعلم، غیر از علم الکتاب و حکمت مانند آن است. یعنی یه مطلب نوعی که هیچ راهی برای رسیدن او جز وحی نیست، ذات اقدس اله به تو آموخت. چه این که اصل خطوط کلی غیب و ایمان به غیب را در آیه 52 سوره شورا ذات اقدس اله به رسولش آموخت، با رسولش در میون گذاشت. فرمود به کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعل الله نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. تو بر فرض اگه درس می‌خوندی دانشمند می‌شدی، دیگر مسئله وحی و ماورای طبیعت و غیب و جبرائیل و مشاهدات این چنینی رو که نمی‌فهمیدی که. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعل الله نورا. اینا راهای درسی نیست یا راه ریاضت نیست که مراتبه هند به سراغ این معارف برون، این تنها راهش وحی است. مشابه این سلسله مطالب در آیات دیگر هم هست. از این جهت وجود مبارک پیغمبر مثل قرآن شد. یعنی همون طوری که در سوره فصلت آیه 42 فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یعنی در حرم امن قرآن بطلان راه ندارد، در حرم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت اسناد علیه مصاد و علیه السلام بطلان راه ندارد. یعنی قول اینها، فعل اینها، تقریر اینها اونچنان معصوم است که مثل آیات قرآنی. همونطوری که آیات قرآنی حجت خداست، اگر حجت الهی اشتباه بردار باشد دیگه زلالت خواهد بود نه حجت و هدایت، سنت معصومین علیه السلام هم به شرح زن در گفتار اینها، رفتار اینها، کردار اینها، تقریر اینها به هیچ وجه بطلان راه ندارد، وگرنه میشد زلالت دیگه حجت نبود. این لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. لذا قرآن از عترت و عترت از قرآن جدا نخواهد بود. خب اگر قرآن اشتباه پذیر نیست. عترت معاذالله اشتباه پذیر باشن، این دیگه با هم نخواهن بود که. اونجا که اشتباه هست که دیگه قرآن او را همراهی نمی کند که. الحمدلله.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوست.